براش کاری بکنم که براش توانایش زیاد بشه که بتونه در آینده منبع درآمدی داشته باشه، خودش بتونه متکی به خودش باشه، نیازمند به کسی نباشه و توانایی های خودش رو باور داشته باشه. و این رو باید معلم آموزش پرورش استثنایی برای فردی که حالا آموزش داره میپذیره برجسته بکنه و اون توانایش رو بهش بقبولونه، باور بده به خود، یعنی فرد رو داره معلولیت رو به اون باور برسونه که توانمنده و میتونه.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنم براتون و انشالله که موفق بشید.
زنده باشید، ممنونم. من هم تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید برای حالا نابینایان و معرفی شغل دبیری نابینایان. بی نهایت از شما سپاسگزارم.
باهاتون خدافظی میکنم و از شما شنوندگان بینا و نابینا که رادیو رو خیلی دوست دارید و میشنویدم خیلی سپاسگزارم که همراه رادیو سبایید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها بیاب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با اعلام ساعت 14 از تهران، جام جم رادیو سبا دعوت میکنم که لیمو ترش رو به مدت 30 دقیقه بشنوید.
لیمو ترش، می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند. لیمو ترش از رادیو سبا.
گره اخم از ابرو وا شد، خنده بر صورتتان پیدا شد. مهربانی به نگاهت بستی، چهره زشت جهان زیبا شد. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و باصفا. مهدی فرج اللهی هم و به اتفاق آقا مهدی استاد احمد، تهیه کننده خوب برنامه. خیلی ممنونیم از شما که شبکه رادیوی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه لیمو ترش هستید. تو این برنامه میخوایم درباره یک کتاب خیلی خوب و خوندنی صحبت بکنیم. خیلی باحال، با صفاست، لبخند بر لب شعر، گزیده شعر طنز از گنجینه 1000 سال شعر فارسی به قلم و با همت دکتر اسماعیل امینی. این کتاب بسیار خوب رو انتشارات سوره مهر چاپ کرده و امروز میخوایم مفصل دربارهش صحبت کنیم. سری میزنیم به اقصا نقاط دنیا، سرک میکشیم به فرهنگ‌های مختلف و از گفته‌های طنزآمیزشون براتون میگیم. گفته‌های بامزه و باحال و باصفایی که دست به دست شده به دست ما رسیده تا تقدیم شما کنیم. در قسمت طنزآوری از دنیای طنز و شوخی و شوخ طبعی میگیم، از اسرار و ابزارش میگیم. توی این نوبت هم میخوایم درباره توصیف حرف بزنیم. ما توی زندگیمون دائم داریم این کارو میکنیم، توصیف میکنیم چیزهایی رو برای دیگران، موقعیتیه، وضعیتیه، تصویریه. حالا میخوایم درباره توصیفهای خنددار و بامزه حرف بزنیم. با طنزآوران و طنزپردازان خوب و صاحب عیار کشورمون گپ میزنیم، گفتگو میکنیم، ازشون میپرسیم چطور شد اینجوری شد، کی گولشون زد که وارد دنیای طنز و شوخ طبعی شدن، چه مسیر رو طی کردن، این روزها چه میکنن. تازه قراره برامون تازه ترین آثارشون رو هم بخونن. بله، ممنونم که به شبکه رادیوی سبا التفات دارید و سپاسگزارم که تا انتهای لیموترش همراهمون میمونید.
لیموترش.
سری میزنیم به اقصا نقاط دنیا، فرهنگ‌های مختلف و گفته‌های طنزآمیزشون رو تقدیم شما میکنیم. خارجکی. طنزهای خواسته و ناخواسته اونور آبی. خارجکیه و طنز اونور آبی داریم، از اینور و اونور دنیا گفته‌های طنزآمیز مختلفی که توسط استادان ارجمندی گردآوری و ترجمه شده. استادانی همچون رضی هیرمندی، حسین یعقوبی و جناب کانی رابرتسون. آدلی استیونسون گفته زیبا کسی است که نظرتان به او جلب می شود و دلربا کسی است که نظرتان را جلب می کند. آلن بنت گفته که من کاملا طرفدار آزادی بیانم به شرط آنکه شدیداً تحت کنترل باشد. استفن اسپندر با فروتنی گفته میترسم نتونم سخنرانی جالبی ایراد کنم. آخه همین حالا کتابی خوندم که میگفت آدمهای نابغه از طنز و شوخ طبعی بی بهرن. حالا نمیدونیم داشته بد خودشو میگفته یا داشته از خودش تعریف میکرده. در همین رابطه سخنرانی و در ارتباط با سخنرانان، پات اومالی میگه سخنرانی مثل بچه، در دل پروراندنش ساده است و به دنیا آوردنش مشکل. بله، خیلی وقتا اون چیزی که توی ذهن ما شکل میگیره به همون راحتی منتقل نمیشه، به همون راحتی به زبونمون جاری نمیشه. قابل توجه کسایی که علاقه مندن به این که بتونن بیانشون رو تقویت بکنن، جالبه بدونیم فرایند صحبت کردن و نوشتن خیلی به هم شبیهه. ما کلمات رو میچینیم، جملات رو مرتب میکنیم، یه بار به زبونمون جاری میشه، میشه بیانمون، یه بارم به قلممون جاری میشه یا به صفحه کلید گوشی یا رایانمون، و اینا خیلی به هم شبیهه. توی صحبت کردن ما مجال نداریم خیلی، اما در نوشتن فرصت بیشتری داریم. پس اگر کسی تلاش کنه بیشتر بنویسه، این رو بیانش هم میتونه تاثیرگذار باشه. دیدیم که مثل همه مشابه با هم، اما یه تفاوتهایی داره. به هر حال کسی که تلاش میکنه، مینویسه، تمرین میکنه، ممارست داره، ذهن منظمتری خواهد داشت موقع بیان. البته بیان نکات دیگه هم داره، ولی حالا فعلا به همین بسنده کنیم. بازم درباره همین سخنرانی، جناب لورد بیرکت گفته به آدمایی که هنگام سخنرانیم به ساعتشون نگاه میکنن اعتراضی ندارم، اما به این که ساعتشون رو تکون میدن تا از کار کردنش مطمئن بشن شدیداً معترضم. خب اگه سخنران حد و اندازه رو داشته باشه
و در همون حد و اندازه‌ای که بهش گفتن صحبت کنه، البته خوب صحبت بکنه. ممکنه به یکی بگن بیا 5 دقیقه حرف بزن، اما همون 5 دقیقه وسطش حوصله مردم سر بره. یکی هم ممکنه 1 ساعت و 5 دقیقه حرف بزنه و هنوز شنونده تشنه شنیدن کلامش باشه. آره، اگر حد و اندازه رو نگه داره، تو همون حد و اندازه هم کارش درست باشه، کسی به ساعتش نگاه نمی کنه و البته ساعتش هم تکون نمیده. باز هم درباره سخنرانی مارک توین گفته آماده کردن هر سخنرانی فی‌البداهه چیزی حدود 3 هفته وقتم را میگیرد. نکته ظریفی داره. در کتاب هنر بداهه گویی هم نویسنده تلاش میکنه اینو حالی مخاطب بکنه که خیلی از اتفاقهایی که در سخنرانی ها، در برپاخند های همون استندآپ کمدی ایستاخند اتفاق میفته و رخ میده، اینها بداهه نیست، اما خالق اثر و گوینده جوری برنامه ریزی میکنه که بداهه به نظر بیاد. این به این معنی نیست که ما چیزی به اسم بداهه نداریم. بداهه در هر هنری نیازمند توانایی بسیار بالای هنرمند از هر نظره، اما به طور کلی گروهی از رویدادهایی که ما به نظرمون میاد بداهه است و همین الان داره اتفاق میفته، ساعتها بهش فکر شده. بعد اینجا هم سندش هست، مارک توین گفته که آماده کردن هر سخنرانی فی‌البداهه چیزی حدود 3 هفته وقتم را میگیرد. یه گفتگوی کوتاه اما بسیار جالب داریم که اون نکته بامزش هم تو صحبتهای هنری کلی هست. آره، الکساندر اسمیت میگه شما برای نسل حاضر صحبت میکنید، اما آقایون من برای نسلهای آینده حرف میزنم. بعد در جوابش هنری کلی میگه و اینطور که پیداست تصمیم گرفته تا آمدن شنوندگانتان همینطور حرف بزنید. حاضر جوابی اینه دیگه. حاضر جوابی ریشه در شوخ طبعی داره و کسی که مسلط باشه بر اون میتونه نمک بزنه و شیرین بکنه، با مزه بکنه کلامشو، در موقعیت‌های مختلف در لحظه حرف سنجیده‌ای رو بزنه که مستلزم تمرین و ممارست بسیاره. و امیدوارم اگر کسی به همچین مرحله رسید که بتونه در لحظه شوخی‌های بامزه بسازه، اون رو در جهت شوخی‌های ارزنده ساز استفاده بکنه، نه مخرب. شوخیش باعث بشه که همه با هم بخندیم، نه اینکه به هم بخندیم. ایشالله که همیشه لبتون خندون باشه، دلتون شاد و تنتون سلامت. گفته‌های طنزآمیز رو تا اینجا داشته باشیم، ایشالله تو برنامه‌های بعد بازم سراغش میریم. بریم سراغ بخش بعدی. اینجا همچنان استدیو رادیو سباست و همچنان شنونده برنامه لیموتورش هستید. قراره درباره یک کتاب بسیار خوب صحبت بکنیم، یک کتاب ارزشمند و خواندنی، لبخند بر لب شعر، گزیده شعر طنز از گنجینه 1000 سال شعر فارسی به قلم دکتر اسماعیل امینی. زیر عنوان لبخند. معرفی کتاب‌ها، نشریات و رویدادها زیر عنوان لبخند.
زیر عنوان لبخند در این برنامه اختصاص داره به گزیده شعر طنز از گنجینه هزار سال شعر فارسی، کتاب خوب لبخند بر لب شعر به قلم دکتر اسماعیل امینی. این کتاب خوب در 168 صفحه توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده. به طور کلی میشه این مجموعه رو به دو قسمت تقسیم کرد. بخش اول درباره طنز و بخش دوم گزیده شعرهای طنز. در بخش اول با این عنوان روبرو میشیم، شعر طنز را بشناسیم. آشنایی با شاخه های شوخ طبعی به سراغ هزل، فکاهه، هجو و طنز رفتند و اونها رو معرفی کردند. بعد از تحکم، اخراق، آیرونی و همانگویی گفتند. اولی مبتنی بر هدف گوینده و سراینده از اثر طنز هست و دومی بر اساس روش‌های خنداندن تقسیم بندی شده. در قسمت بعدی تضاد، اندیشه، انتقاد، خنده، حریم و بیان موضوعاتیه که نویسنده محترم و عزیزمون بهش پرداختند. سپس میرسیم به گزیده شعرهای طنز از جناب رودکی بگیر تا شاعران روزگار خودمون. بسیاری اسمشون اینجا هست، جناب کسایی مروزی، بابا طاهر، نظامی گنجوی، جناب انوری، جناب سنایی، جناب عطار، جناب مولوی، جناب سعدی، جناب حافظ، عبید زاکانی عزیز، جناب جامی، جناب وحشی، صائب تبریزی، شیخ بهایی، محمد حسن حسامی محفلاتی، ابوالقاسم حالت، ایرج میرزا، عمران صلاحی و بسیارند اسمهایی که در این فهرست هست. خودشون درباره کتاب فرمودند که در این کتاب میخوایم با نمونه هایی از شعر طنز آشنا بشیم و ببینیم از قرنهای گذشته تا امروز شعر طنز چه جوریا بوده. وقتی میگیم شعر طنز منظورمون چیه؟ 1. شعری که خنده دار باشه. 2. شعری که جدی نباشه. 3. شعری که در اون انتقاد یا کنایه ای باشه. اینجور پسخها رو میتونیم ادامه بدیم و بر اساس برداشت افراد از اون ویژگی هایی برای شعر طنز بنویسیم. اما اگر بخوایم با روش دقیق تری ویژگی های شعر طنز رو بشناسیم، میتونیم به کتاب های مرجع و معتبر مراجعه کنیم و ببینیم اونا درباره این موضوع چه مطالبی دارن. حالا یه سوالی هم ممکنه مطرح بشه که اینا به چه دردی میخورن؟ مگه ما بدون مطالعه نظریه های گوناگون نمیتونیم شعرهای طنز رو بخونیم و ازشون بهره ببریم و بخندیم و شاد باشیم؟ در پاسخ اینطور فرمودند که میتونیم فرض کنیم که شعر طنز مثل بازی فوتباله. اگه کسی بدون اطلاع از قوانین بازی و مقررات داوری و حتی بدون شناخت بازیکنان به تماشای مسابقه بره، به هر حال سرگرم میشه و با دیدن شادی و هیجان تماشاگران ایشون هم شادی میکنه و هیجان زده میشه. اما بسیاری از ظرافت‌ها و زیبایی‌های بازی رو درک نمی‌کنه. مهارت و هنرنمایی بازیکن‌ها براش جاذبه‌ای نداره و از هماهنگی‌های تیمی و ترکیب بازیکن‌ها و دلایل تعویض‌ها چیزی دستگیرش نمی‌شه. به همین دلیل ممکنه حوصله‌اش سر بره و فقط منتظر لحظه‌های پرهیجان بازی باشه، مثل زمان حمله به دروازه‌ها و گل زدن و پنالتی و این جور چیزا. حتی ممکنه جنجال‌ها و درگیری‌ها و اخراج بازیکن‌ها هم براش جالب‌تر از اصل بازی باشه. خوندن و بهره بردن از شعر طنز هم یه همچین وضعیتی داره. اگه کسی با نظریه‌های طنز و عناصر تشکیل دهندش آشنا باشه و اگر ظرافت‌های زبان طنز رو بشناسه، اون وقت موقع خوندن شعر طنز میتونه بهره بیشتری ازش ببره و ریزه‌کاری‌های زبانی و شگرد‌های طنزنویسی و بسیاری دیگر از زیبایی‌های شعر طنز رو درک کنه و فقط به دنبال خنده، اونم خنده انفجاری و ناگهانی نباشه. تازه میتونه اینجوری شعر خوب و از بد، شعر ضعیف رو از قوی تشخیص بده. اینجوریاست که با روش علمی میشه ارزیابی کرد و متوجه شد که هیجان و خنده انفجاری و شهرت ناگهانی شعرها معیارهای مطمئنی برای تشخیص ارزش شعر طنز نیست.
بله، اینم توضیحاتی بود در ابتدای این کتاب خوب و خوندنی، لبخند بر لب شعر، گزیده شعر طنز از گنجینه هزار سال، شعر فارسی به قلم دکتر اسماعیل امینی. این کتاب رو انتشارات سوره مهر چاپ کرده. پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنید، بخونید و امیدوارم مثل من از خوندنش لذت ببرید. عرایزم رو در این بخش با دو بیت از جناب بابا طاهر همدانی تموم میکنم که در بخش گزیده اشعار این مجموعه اومده. فرمودند که از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت از ما چه دیدی؟ خداوندا به حق 84ت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی.
طنز شیرین فارسی در لیموترش، لیموترش پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 14 تا 14:30 از رادیو سبا. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
خب، قرار درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی و اسرار و ابزار صحبت کنیم. طنزآوری، نکاتی در باب طنز و طنز پردازی، از شرح حال و زندگی نامه طنز پردازان بگیر تا مطبوعات و مجلات و اسرار و ابزار طنز پردازی. در طنزآوری این برنامه میخوایم درباره توصیف کردن صحبت کنیم و خب طبیعی توصیف های بامزه و خنده‌دار. زنده‌یاد محسن سلیمانی توصیه کردند که اگه شما داستان یا متنی روایی می نویسید و استفاده از طنز تضادی با محتوای مطلبتون نداره، یا اگر متنی نمایشی می نویسید، سعی کنید به جای توصیف خشک از اتفاقات و چیزا و اینا، از زبان تصویری و طنزآمیز استفاده کنید. با این شیوه استفاده از تشبیه، استعاره و حتی جانبخشی و تشخیص، ناگهان شیشدنگ حواس مخاطب متوجه مطلب میشه، حرف بازیگر یا شخصیت شما رو گوش میکنه، در ضمن توصیف شما رو با تمام وجود حس میکنه و واسه مدت ها تو ذهنش نقش میبنده. بعدش هم چند تا نمونه آوردن، مثلا شخصیت خپل توی شهر موشا قل خورد و اومد جلو، یا مثلا توی جای دیگه ای طرف میگه حیف نیست چشماتو گذاشتی پشت ویترین. اتاقی که نشونم داد بد نبود، اما سقفش آبستن بود و امکان داشت روی سر من وضع حمل کنه. این یکی و عمران صلاحی فرمودند چراغ سبز بود اما وانت جلوی تکان نمیخورد که نمیخورد، سرمان را از شیشه ماشین درآوردیم و هرچه ادبیات شفاهی بلد بودیم نساره رانندهش کردیم. یا در ادامه ماجرا فرمودند می شود یک دقیقه آن لنگ کفش را نجوی و به حرفهایم گوش کنی، یا اینکه انقدر بشین زمین تا زیر تعدیق ببنده. حالا میگن هرچی این توصیف ها بیشتر از ذهن دور باشه میتونه با مزه تر هم بشه. البته بنده تایید نمی کنم همه مثالی که اینجا نوشته رو، چون بعضی از اینا ممکنه به بعضی ها بر بخوره. نوشتند شلنگ بیا اینجا، یا طرف میگه عین تفلون نچسبه. گاهی به آدمای درو میگن، عین دکان دو نبش میمونه. به آدم فضول میگن کلانتر محله. کسی که خیلی ابروهاش پرپشت باشه بهش میگن ابروهاش مثل دسته جاروه. یه جوری اتو زده شلوارش رو میگن اتوی شلوارش خربوزه رو قاچ میکرد. خلاصه که مثال در این زمینه زیاده. بله، آدم اگر از توصیف با مزه استفاده بکنه میتونه مخاطب رو تحت تأثیر قرار بده. در طنز و شوخی نویسی هم که این امر واجبه. بخش زیادی از این تشبیه ها هم در اغراق دستبندی میشه، خیلی وقتا مخاطب رو غافلگیر میکنه و باعث خندش میشه. حالا اینا رو تا اینجا داشته باشیم، همین ماجرا رو انشالله در برنامه بعد هم ادامه میدیم.
موج لبخند، موج شادی، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
یه موج پرطراوت و با صفا، با خنده مخاطب و هم صدا، عرصه گل گفتن و گل شنیدن، از روی اخم و تلخی ها پریدن، خنده با اندیشه با هم مرحبا، صدای شادی آفرین سبا، صدای شادی آفرین سبا.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
همراه میشیم با طنز پردازان خوب کشورمون.
طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان.
رسیدیم به بخش طنزستان. همراه میشیم با طنز پردازان خوب این سرزمین و قرار در خدمت محمد امین فرشادمهر باشیم، نویسنده کاربلد و چندگان سوز کشورمون. چرا چندگان سوز؟ چون هم کار مطبوعاتی میکنه، هم کار تلویزیونی میکنه، هم کار رادیویی کرده. چی بگم؟ هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم. سلام محمد امین جان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. محمد امین فرشادمهر، آقا شما رو چی صدا میکنن راحت تری؟ چی صدا کنم تو رو؟
والا به قول معروف یه تریلی اسم دیگه، هر کس هر جاشو دم دستش میاد برمیداره صدا میکنه امین، محمد، فرشاد.
فرشاد از فامیلیت هم برمیدارن میگن. آره
بله.
مهرم بهت گفته تاله کسی؟
مهرم شما الان داریم میگید.
مهر عالی مستدام امین جان. آقا خیلی خوشحالم که در خدمتت هستیم. افتخار دادی به برنامه خودت لیموتورش اومدی. لیموتورش دوست داری؟
بله بسیار، اصلا
فوق العاده. به به. آقا یه یخچال حواله‌ای واسه آقای فرشادمهر بذارید. آقا ما برنامه قبل با هم گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که واقعا خنده بر هر درد بیدرمان دواست و میخوایم الان درباره طنز مطبوعاتی و کار خوب شما صحبت بکنیم، از تجربیات و خاطرات خوب و باحال شما بشنویم، یعنی با ذکر مثال و رسم شکل. یک نمونه اثر کوتاه هم برام بخون.
یه متنی فرستادم واسه چاپ شد توی مجله خط‌خطی، افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم، راجب روابط مثلثات شیرین اسمش، که تفاوت‌های بحث مثلثات یا ریاضیات نسبت قدیم.
به 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 به. آدو به علاوه به دو مساویه با سه دو.
بله اینم اومده توش اتفاقا. حالا هر وقت خواستید من برای
بله نسبت قضیه چند... همارم تو همین فضاها به وجود اومد. قضیه هماری قضیه واقعی، حالا دوستان شنونده همه ماشاءالله استادن و خوندن تو مدرسه دیگه.
اونم واسه قدیم بود البته، حالا من اگه اینو لیستشو بگم یه چند تا تغییر داریم که اینم توش میگنجه که اصلا خیلی نیست نسبت به قدیم، خیلی فرقای زیادی داره.
بله بشنویم.
عرض کنم که مثلثات یکی از مهمترین مباحث ریاضیات است. 6 نمونه از تغییراتی که با گذشت زمان در این مباحث به وجود اومده رو لیست کردیم. 1. در مثلثات قدیم میگفتند مجموع دو ضلع یک مثلث از طول ضلع سوم بزرگتر است. باید عرض کنم در مثلثات جدید این خبرها نیست و بستگی دارد وضعیت مالی ضلع سوم چگونه باشد. یعنی اگر ضلع سوم مایه طلای قابل توجه داشته باشد، علاوه بر اینکه از مجموع دو ضلع دیگر بزرگتر است، هنرمند و شیرین بیان و فهمید و خوشتیپ هم هست. 2. تقسیم بندی گذشته مثلثات به 3 نوع معمولی، متساوی الساقین و متساوی الاضلاع امروز کارکردی ندارد، چرا که یک مثلث معمولی میتواند با عمل زیبایی ساقهایش به یک مثلث متساوی الساقین تبدیل شود، یا یک مثلث متساوی الساقین با پروتز قاعدهش به مثلث متساوی الاضلاع تغییر ماهیت دهد، مثلا شما در خیابان دو مثلث متساوی الاضلاع خوشگل را میبینید که دست یک بچه مثلث معمولی را گرفتن و میفهمید که زیباییشان عملی، یا زوج مثلث متساوی الاضلاعی که یک بچه لوزی بیریخ به دنیا آوردن. 3. قدیم رابطه فیثاغورث به این شکل بود که وتر به